بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عنایت داشتید که بحث در رابطه با حقیقت ایمان بود و این خیلی مهمه. مؤمنین میشناسن رو هم رفته ایمان رو، ولی اینکه اصطلاحا میگن بازخوانی کنیم، یعنی برگردیم یه نگاه دیگه‌ای بکنیم ببینیم که خب این ایمانی که میشناسیم یه آگاهی مجددی بهش میتونیم داشته باشیم. حالا میرسیم این اصلا یکی از لازمه ها یا لوازم ایمان اتفاقا همینه که ما بتونیم ایمانمون رو بازخوانی کنیم. این همون میشه به تعبیری که حالا بعدم برسیم که فرمودن یا ایها الذین آمنوا آمنوا. چرا اینا گفتن؟ معلومه که ایمانم یک حضوریست که باید باش یا خودآگاهی یا آگاهی به آگاهی برای انسان پیش بیاد. در شماره 12 از همین جنس بحثا میخواد پیش بیارد که ما خود این تقلب احوالمون که ظاهرا یه روز میبینیم ایمان شدیده است، یه روز ایمان به یه معنا اصلا از کف رفته است، این خود همون ایمان است که قصه تقلب احوال رو هم همراه داره. متن با هم میخونیم، میگه اصولا این تقلب احوال دل و متلاطم بودن بحر جان لازمه ایمان است. و در همین رابطه خوب دارین دیگه این جمله مشهور حضرت سجاد را که حضرت عرضه می دارند که هرگاه با خودم گفتم که دیگه آماده حضور شدم، بعد می فرمان که عرضت لی بلیتون ازالت قدمی. عجب، آخه ما که گفتیم دیگه ما خوب شدیم، ما اهل یقین شدیم، گفت یه مرتبه همین حالت یهو باچی ما رو برو میشیم. عرضت لی بلیتون ازالت قدمی، یه پیش آمدی میاد که اصلا قدم هام رو میلغزونه. دیگه آدم میبینه که انگار ندارد اون چیزی که روش حساب میکرد. متنه که و این حکایت ایمان حقیقی است و موجب نوعی بصیرت دینی می شود. این که ما میگیم حکایت ایمان حقیقی است، ما ادعا از خودمون نمیتونیم داشته باشیم. وقتی به مناجات های اولیای الهی نظر میکنیم ببینیم این حرفا را زدن، پس قصه ما نیست، قصه همه ایمان است، حتی ایمان اولیای الهی مثل حضرت سجاد علیه السلام. ولی این نکتش عنایت بفرمان و این حکایت ایمان حقیقی است و موجب نوعی بصیرت دینی و بصیرت ایمانی می شود. ما رو این آروم آروم بیشتر باید حرف بزنیم. جناب مولوی هم خیلی زیبا میگه، میگه ساعتی گرگی درآید در بشر، ساعتی یوسف رخی همچون قمر. آدم یه هم عجب، چرا همه چی رفت؟ یعنی چرا همه چی اومد؟ حالا روش باید حرف بزنیم. می رود از سینه ها، از سینه ها، از ره پنهان صلاح و کینه ها. حتی صلاح ما، ساعتی کافر کند صدیق را، ساعتی زاهد کند زندیق را. اینجا به همون معناست که آدم میند که خیلی وضعش خوب شد، یه هم میند نیست، گاهی نه اصلا امید نداره، رو این باید وقت بگذاریم. ساعتی زاهد کند زندیق را، میگه که من چطور شد که انگار این کفرم چرا تبدیل به ایمان شد. ما شکاریم این چنین دامی کراست. خیلی تعبیر میگه، خیلی عالی میگه، انگار گویا ما شکار یکی دیگه ایم، یکی دیگه است که در اختیار گرفته است ایمان ما را. اون کیه؟ ما شکاریم این چنین دامی کراس، مربوط به کیست؟ گوی چوگانیم، چوگانی کجاست؟ اون که ما را میبرد این ور اون ور چون توپ چوگان، مال کیست؟ ادامه شیده و ایمان به غیب که حقیقت ایمان است در این نوع تجربه ها پیش می آید. وقت اینجا بود که حتی من ذهنم بود که برای جلسه اعتکافمون بحث سوره بقره را پیش بیاریم و یومنون بالغیب، چون اونم خیلی بحث اساسیه که یعنی چه که کسانی فقط میتونن با این قرآن ارتباط پیدا کنند که یومنون بالغیب. اول این چرا، این چه خصوصیاتیه که اگه کسی غیب و نشناسد خیلی هم مهمه، محال است بتونه از این قرآن چیزی گیرش بیاد. غیب هم مگه شناختنیست؟ آره، به چه معنا؟ به همین معنا میدرد، همون که ما شکاریم این چنین دامی کراست، یا حالا اون نگاه کنید اون شعر قبلش ها، میدرد میدوزد این خیاط کو، هم هست هم نیست. ایمان به غیب یه چیز عجیبیست، میدرد میدوزد این خیاط کو، میدمد میسوزد این نفات کو. نفات یعنی حالا تو جنگ اینا اون شیشه های نفت هم انداختن اون بر که دشمن بیا، کیه که این کار رو میکنه؟ این مسئله ایمان به غیب در واقع یه روحیست به نام تسلیم و انتظار. ایمان به غیب نه یعنی که بگو یه غیب هست، نه، ایمان به غیب یعنی حس حضوری از چیزی که نمیدونیم چیه برامون پیش بیاد. میدرد میدوزد این خیاط کو. متن میخونیم. و ایمان به غیب که حقیقت ایمان است در این نوع تجربه ها پیش می آید. ایمانی که منجر می شود تا حضرت سجاد علیه السلام عرضه بدارن. ببینید این تمرین دینداری دیگه. فوا ساعتا علا ما احسا کتاب بکم من عملی الذی لولا ما ارجو من کرمک و سعت رحمتک و نهیک ایای عن القلود لقنه تو اندما اتذکرها. گفت وای به این آدم، نید وای هیچی نداره، تعبیر رسوایی را تعبیر خوبیه. یه نوع احساس دست خالی بودن به آدم دست میده، در حدی که میگه که اگه خودت نگفته بودی که ما ناامید نشیم از کرمت و وسعت رحمتت و ما را از ناامیدی نهی نمی کردی لقنت تو، من اصلا ناامید می شدم، چون می دیدم هیچی دستم نیست، پس معلوم است من کاری نیستم. خیلی خودش مهمه که ایمان به غیب یعنی این که ما فقط می دونیم که اوست که باید اون چه انجام بدهد رو انجام می دهد. در شماره بعدی یه نمونه است این بحث قبض و بستی که در روایت هم داریم، خیلی هم قشنگه که امیرالمومنین نمی‌فرماند ولی القلوب اقبال و ادبار، قلب انسان گاهی انگار پیش میاد براش یه چیزایی یا بعدش پس میره. حالا اصطلاح قبض و بست رو هم میکشن، اما با این قرائت که میخونیم که خب واقعا ما در این به یه معنا ایمان رفتن و ایمان اومدن، خود این یعنی یه نوع تجربه ایمانی. این وقته اینجا ما مشکل داریم، نتونستیم هنوز اینا را سیرش درست کنیم. حتی اگه دقت کردین گاهی عرفا و بحث قبض و بست رو خیلی خوب میکشند وسط، ولی راز قبض و بست یه چیزی بیشتر از عرفان است. یه حضور معنی غیب و معنی ایمان رو پیدا کردن. متن با هم میخونیم. در رابطه با ایمان به خدایی که او همواره حاضر است، هرچند ما در نسبت با او در قبض و بست قرار میگیریم و همین قبض و بست ها موجب بصیرت دینی و ایمانی میگردن. ما این برامون مهمه که اصلا دینداری یعنی همین که عرض کردم. بعضی موقع من خدا میگه که انگار من دستم خالی شد، این که میفهمی دستت خالی شد این خودش ایمان است. مولوی هم قشنگ میگه بس گرفتی یار و همراهان زف، گر تو را پرسم که کو گویی که رفت. گاهی آدم اینجوری میشه دیگه، میخواد بگه که این احوالات پیش میاد، اما یه چیزی این وسط هست که اون پای داره. یار نیکت رفت بر چرخ برین، یار فسقت رفت در قعر زمین. تو بماندی در میانه آنچنان بی مدد چون آتشی از کاروان. کاروان که میره چی برش میمونه؟ آتشی که روشن کردند و بعد رفتند. بیا تو همینی، این چیزی عجیبی است که تو هستی. دامن او گیر ای یار دلیر، کو منزه باشد از بالا و زیر. خب حالا اینی که بالا و زیر نیست و هست، چطوری هست؟ این عجیبه واقع که خودش گاهی رخ می نمایاند، گاهی رخ بر می گیرد. دامن او گیر ای یار دلیر، کو منزه باشد از بالا و زیر. نه چو عیسی سوی گردون بر شود، نه چو قارون در زمین اندر رود. با تو باشد در مکان و بی مکان، چون بمانی از سرا و از دکان. بالاخره وقتی هم که از زندگی تو رفتی، اون هستشو با تمام حضور هست. این که انسان در قبضهایی که برایش پیش می آید احساس می کند در نسبت با خدا هیچ چیزی در دست ندارد، امریست که آن را در سخن امامان معصوم که بالاترین حضور از نظر ایمان می باشند ملاحظه می کنیم. این خیلی عجیبه. گم اگه ائمه نبودند که ما این را فهم کنیم، واقعا فکر می کردیم که این چیزه یه که ما از دست دادیم. دینداری رفت، غافل از این که اینم خودش جزء دینداری است. جمله حضرت سجاده ملاحظه کنید در دعای ابو حمزه: و الا من الفرار من الذنوب اذن قضا اجلی. خب آخه امام سجاد، امام عصمت و طهارت، بگن که خب اگر عجل من بیاد، زمانم تموم بشه، از این گناهام چطوری فرار کنم؟ این چه گناهی است که امام سجاد پیش میکشد؟ جز اینه که براشون پیش آمده است اون حضور نیست. خب این حضور نیست رو یک نوع نگرانی میبینن. حالا تمرین این که تو دل این به اصطلاح خودشون ذنوب او را مد نظر دارن، خب این ایمانه. به اصطلاح هم پارادوکسیکالش اینجا سا هست و نیست عجیبیست. خب اگه در ذنوبید، اگه دیگه خلاصید، پس چرا دارید با او حرف میزنید که همه امید با اون هستید؟ بله. و این حالت دلالت، این جمله را خواهش میکنم دقت کنید، و این حالت دلالت بر موقعیت ایمان آدمی در هستی دارد. یعنی اصلا ایمان انسان در هستی در همینه که بگن ما زیاد باید با متون اصلی، یکی با قرآن خیلی باید ما تدبر داشته باشیم، یکی هم با متون روایی خودمون، حالا چه دعا باشه چه روایت باشه. مثلا شما رو همین الان وقتمون نمیخوایم روش زیاد بذاریم، ولی واقعا اگه میفرماند و الا من و الا و الا چی بخونیم، من الفرار، یعنی چه گونه این فرار رو من از گناهم میتونم داشته باشم که این گناه برد وقتی که این فرصت زندگیم تموم شد. ولی حالا اینا دارن با کی در میون میذارن؟ با خدایی که خدای ایمان است. خب اگر که گناه ها ما را از خدا دور کنه که میکنه، این چه نوع گناهی است که حس عدم حضورش حضور میاره؟ حس عدم حضورش. جمله اینه: با این حالت دلالت بر موقعیت ایمان آدمی در هستی دارد، احساساتی کاملا متعارف و انسانی. تا انسان هست، انسان در این دنیا هست، همینه. برای انسانی که حضور ایمانی خود را تجربه می کند، تا بصیرتهای راه گشا و رازگشا برای درک حقیقت در اختیار او قرار گیرد. میگه که این منجر میشه که یه بصیرتی که اولا راه گشاست، میفهمه که او وقتی که قبض سراغش میاد و اون حضور رو نداره، اینم ایمان است. یک سکینه طولانی داشتیم در احوالات عرفا، گاهی میگم مثلا چند سال در قبض بودم. من یادمه گاهی دوستان میپرسیدن، نمیتونستم اینا روشن کنم که خود همین تمرین ایمان است. احساس جمله رو یه بار دیگه میخونم: تا بصیرت های راه گشا و راز گشا برای درک حقیقت در اختیار او قرار گیرد، حقیقتی که بالاخره در همین حضور ایمانی همچون ندایی است که موجب فراخی و گشادگی و گرمی و روشنی جان انسان می شود و انسان به خوبی متوجه می گردد که چی چه اندازه نقش ایمان در تعالی او مؤثر است. بفهمد نه، این ایمانه را می خواد. حالا ایمانه چیه؟ ایمانه این است که می فهمی در قبض و بسدش باید او را تجربه کنی. ایمان به خدا در قبض و بسدش، ولی باور به خدا که خب خدا ثابت هست. متن باز مولوی قشنگ میگه در یه بابی: هر ندایی که تو را بالا کشد، آن ندا میدان که از بالا رسد. هر ندایی که تو را حرص آورد، حرص غیر قبضه، با حرصا آدمای اهل دنیا گرفتارش میشن، میگه خودت میدونی. هر ندایی که تو را حرص آورد، بانک گرگی دان که او مردم درد. کار مردان روشنی و گرمی است، کار دونان حیله و بیشرمی است. و حالا شما باز ببینید حضرت سجاد تو این تمرین ایمانشون چطوری صحبت میکنن. در گرمی حضوری که در ایمان خود احساس میکنن تعرضه میدارن: فقط اسی تو که، خدای باشد، خیلی سخت دقتش. ما که به تعبیر حضرت داریم میگم، میفرمان در زمی دارن به حضرت حق که خدای عصیان کردم، معصیت ده کردم. و خالف تو که به جه به جهدی، با تمام کوششم زیر فرمانت مثلا زدم. فلانه من عذاب که من یستنقذنی. خب پس اگه شما گناه که کردین، مخالفت هم کردین، برای ادامهش اینست که خب حالا کی من را نجات میده، کی من را به اصطلاح به حیات میاره از عذاب تو. اینجاست یه خوده بیشتر باید هی باز فکر کنیم که امام معصوم، اولا اونش به نظرم روش فکر کردین که عصیان امام و مخالفت با حضرت رب العالمین به همان معناست که پیش آمده است احوالاتی که نمیدونن چیه. این فرق میکنه با اون گناهی که آدم میره مثلا معصیت صریح میکنه، اون که برای امام معنی نمیده. پس رو این باید فکر کرد. یه احوالاتی پیش میاد که حضرت میگن نه دیگه این هیچی کف دستشون نیست. بعد حالا تمام میکنن قضیه را یا ادامه میدن؟ میفرماد که فلانه من عذاب که من یستنقذنی. حالا با هم باید به این جلو بازم ملاحظه میکنید که چگونه آن حضرت متوجه نقش ایمان خود هستند که چگونه نجاتشون میده. ایمان کجاست؟ ایمان تو دل همین است که اسی تو که و خالف تو که به جهدی. خب حالا ممکن است یکی که عادی باشه بگه داخل ما که ما انگار پس بهتر از حضرت سجاد، ما از این کار رو نمی کنیم. پس این چه احساسیست که برای حضرت پیش میاد؟ این همون احساسیست که شما تو خود مثال میزنم، حضرت امام میفرمودن من آرزو دارم که یه بسیجی بشم. یعنی این که بسیجی نیستند به اون معنا که حالا شرایطی نیست که مثلا خط اول جبهه باشن، اینا احساس قبض نمی کنن. و درست هم هست که قبنه، اما قبن نیست که ما را امیدوار میکنه که به سوی گشوده بشیم. این که پیش میاد برادون، اصلا گفتن بزرگان میگن گاهی خدا رخ بر میتابد، به خصوص حافظم اینجا خیلی حرف داره، رخ بر میتابد تا ما بفهمیم یه طور دیگه باید حاضر بشیم. حالا رسیدیم، عرایضی پیش میاد. در مورد همین که ما در ایمان یه نوع شور و شوق خاصی برامون پیش میاد، میفهمیم آره همینم کار اونست، همینم کار اونه. میگه که گر نگل از خار و خار از گل چرا؟ میگه بالاخره گل خدا آفریده است یا خارا گدا آفریده؟ میگه نه، هر دوش دست خودت است. گر نه از گل از خار و خار از گل چرا این دو باشن در جناح و ماجرا یا همچی چیزی؟ بعد حرفش ادامه میگه نه، اینا هر دو دست خودت. پس ما باید در دل همین حضورهایی که قصه قبض و بسته از ایمان رو تمرین کنیم. هنوز باز ابهام داره. میگه که مهم شور و شوقی است که آدمی نسبت به متعلق ایمان خود در خود احساس میکنه. یعنی ایمان به چی؟ اینجا ما خیلی میگم ابهام هست، چون آنی تو ذهنمون میره که باور به خدا. باور به خدا ایمان نیست، باور است. متعلق ایمان چیه؟ خب میگن خدا. کدوم خدا؟ خدایی که رخ برمیتابد و رخ مینمایاند، خدایی که ایمان به او خداست، یا خدایی که با استدلال میدونیم خدا ما که همواره میگیم اونا که نمیشه نفی کرد، اون پشوانه ایمان است، اما ایمان نیست. با هم بریم جلو. مهم شور و شوقی است که آدمی نسبت به متعلق ایمان خود در خود احساس میکند، زیرا دینداری در واقع قرار دادن هر روزانه خود در موقعیت هایی است که در انسان موجب حضور اصیل میشود. حالا تا اینجا شده داشته باشیم. پس دینداری چی شد؟ قرار دادن هر روزانه خود. مثلا مثال میزنیم، همون که میگم نیت ها، قرار دادن هر روزانه خود یعنی حضور در نیت ها. خب ایمان حضور در نیت هاست. چی میشه؟ چی میدونیم چی میشه؟ یعنی شما در نیت ها، حالا چه نیتی که مثلا میگوی که خب بیام اعتکاف، نیتی این که مثلا باید به یه مؤمنی بذلی بکنی، نیتی که باید عذری بخوای، نیتی که باید خدمت کنی، نیتی که باید عبادت کنی، راه گشوده الهی رو حفظ کنی. اما جمله اینه، زیرا دینداری در واقع قرار دادن هر روزانه خود در موقعیت هایی است که در انسان موجب حضور اصیل می شود. ما در اولیای الهی اینجا حرف داریم که اینا رو وقتی شما وقت باشون حس ارتباط دارین یا ارتباط می، نه اینا در یه حضور طمأنینه خاصی هستن که در هر جا که باشن از این جنس حضور هستن. دینداری در واقع قرار دادن هر روزانه خود در موقعیت هاییست که در برای انسان پیش میاد. اینجور بگم، حضور و احساسی که انسان در خود وسعت و گشایشی و تعلقی نسبت به خداوند مییابد و به آدمی بصیرت ایمانی میبخشد. دیگه این که آدم بتونه که در نسبت به خدا دیگه خیلی بلدید. پیغمبر خدا تو اون سفری که رفتن طائف، خب رفت خدا گفت برو مردم ها هدایت کن، اینقدر اذیت شدن دیگه بلدین دیگه، سنگشون زدن، پاش زخم شد، اینا همش بچه ها رو تحریک کردن، سران قریش دیگه اینا، ولی حالا حضرت اومدن خسته و هلاک، هی اومدن از شهر بیرون، اومدن پیاده تو اجا دیگه از شر اینا راحت شدن. بعد خیلی قشنگ است، انشاءالله برین دنبال کنید. بعد تکیه دادن، بعد گفتن خدایا هر چی تو بخوای. یعنی حالا تو این یک نیایش قشنگ دارن که خدایا میبینی که هیچی ظاهرا نتیجه نشد، که بعد حتما میدونین که اون باقبونه گوش شنید و عداس نامی، بعد دید که این حرفای عجیبی میزنه، تو عربای حرفا نیست تو اون زمان، گفت تو چی؟ بعد گفت حضرت خودشون معرفی کردن، بعد گفت حضرت عیسی را میشناسی؟ گفت برادرم عیسی. بعد فهمید که خلاصه بعد مسلمون شد. اما میگم همون جام اون نیایشه برام مهمه که حضرت تو این بحران و این نیایش اون روزی که من نگاه میکردم اینجا برای خیلی عجیب بود که این نیایشه چه جنسیست. جمهوری الله بر همین میخونم، در واقع قرار دادن هر روزانه خود در موقعیت هایی که پیش میاد که در انسان موجب حضوری اصیل می شود. این حضور ایمان است. حالا دیگه خودتون دیدین که صد هزار دام و دانه است ای خدا، صد هزاران دام و دانه است ای خدا، ما چو مرغان اسیر بینوا. خیلی قشنگ است اینجوری. بله، تعلقی که رهنمون به ایمان می شود. پس من هنوز رو اون مونده، اما سطر اولا باز دوباره نگاه کنید. مهم شور و شوقی است که آدمی نسبت به متعلق ایمان خود در خود احساس می کند. خب این حالا تعبیرهای خود حضرت فوق‌العاده تر از فوق‌العاده است. تعلقی که رهنمون به ایمان می شود و عرضه می دارند به که عرفت و که و انت دللتنی علیک. در واقع من این اینجور معنا می کنم که خدایا خودت خودتا لو دادی. به که عرفت و که یعنی چی؟ خودت خودت را نشون دادی و خودت علیکه یعنی انت دللتنی، من راهنمایی شدم به تو از طریقه که از تو. بر همین میگن که اصلا این برهان صدیق که شنیدین، برهان صدیقی یعنی با خدا خدا را یافتن. صدیقین، حالا شما این برهانش را ول کنین، مقام صدیقین خیلی مقام فوق‌العاده است. یعنی همین جمله که صدیق کسی است که با فکر و اینا نه، با خود خدا خدا را می‌یابد. همین جمله فوق‌العاده است. این ایمان ابداً قابل مقایسه با ایمان‌هایی که ما از طریق فکر و تجربیات مثلا خب بله زندگی آدم نگاهی مشکل هست خدا حل کرد، خیلی خوبه خودش. اما این که آدم چنین حضوری را پیدا کنه، از طریق حضور خودت بود که به تو معرفت پیدا کردم و خودت راهنمای من به سوی خودت شدیم. مهم آن است که انسان این بصیرت و ایمان را که به ظهور آمده فهم کند. خب مگه حتما که خودتون میدونید بیش از همه خداست که دارد خدایی میکند. خدا رحمت کنه آیت الله حسنزاده را، دائم این جمله را داشتن که خداست که داید خدایی میکند. این یعنی همون عهد صدیق آدم باشه. یعنی هی نگاه کنید یه چیزی را میشناسه که اوست که اوست، اوست که اوست، که در واقع حالا بلدین اون پارسال بود سوره اخلاص عرایزی شد از همین جنس. بله فهم کند و آن را نگه دارد. مولوی هم خیلی قشنگ میگه، خیلی قشنگ میگه که با این احوالات ماه رمضان و عید فطری که در پیش است این شعر میخونه. نو گیاهی، یه گیاه جدیدی، هر دم از سودای تو میدمد در مسجد اقصای تو. در جان محوریت ایمانی تو این مسجد اقصای جان تو یه نوگیاهی از این که میخوای به یه چیزی برسی، سودای تو یعنی اون طلبی که درت هست، نوگیاهی درت میاد. آیا تو مثل حضرت سلیمان که مسجد مسجد اقصا رو بنیان گذاشتند و هیکل حضرت آنها که داریم، آیا تو هم در این مسجد اقصای خود سلیمانوار عمل کردی که این نور ایمان حفظ بشه؟ تو سلیمانوار داده او بده، پی بر از وی، پایرد بر وی منه. من دوباره میگم به شناخت چون یافتم از جانان، بشناختم از جانان. این خیلی خوبه که ما گاهی میابیم اما نمیشناسیم، بگم این چیزی نبود. یعنی این احوالاتی که گاهی سراغ آدم میاد میگه تو سلیمانوار داده او بده، جوابشه بده، پی بر از وی، پایرد بر وی منه. این چیزی است که روش میمونیم. حالا من امیدوارم که بتونیم جمعش کنیم. حالا شایدم بعد از ظهر انشاءالله با صحبتی راجع به آبینی بنا شد قبل از جلسه خودمون بشه، اونجا میتونیم راجع به این صحبت کنیم که چطوری آوینی در یه حضور عجیبی قرار گرفت که آوینی شد و نتیجش هم چقدر حضور در آینده، یعنی آوینی ما آینده ها برامون پیش میاره در افق حضور خودش. بگذاریم در شماره 15 باز هنوز تو همون فضایی که ما چطوری ایمان را که خودش خودشه، ایمان به خدا یعنی خود خدا به خدای خدا، اینا چه کار میتونیم باش بکنیم. اگر آدمی همچنان خود را در آن موقعیت های ایمانی با همان قبض و بست هایی که پیش می آید نگه دارد، آن بصیرت ها پی در پی رخ می دهند. خب دوباره همون مونده است که پی بر از وی، پای رد بر وی منه اومد. خب حالا که رف، همون که اومد رف، رفتش هم جز اومدنش است. اینجا مشکل حل باید بشید که چون یافتم از جانان بشناختم از جانان، یعنی همین که اومد جنسش اینه که برد، که حالا عرایزی سالهای قبل شد، اگه نرد ما چه خاکی به سرمون بکنیم، اگه نرد ما در همون بودن اولیهی که حضوری بود میمونیم، ما نمیخوایم اینجا بمونیم. ما تمرین ایمان میکنیم برای اینکه ایمان وسعتهای عجیبی را جلوی ما میگذاره. میگه اگر آدمی همچنان خود را در آن موقعیت های ایمانی با همان قبض و بست هایی که پیش می آید نگه دارد، آن بصیرت ها پی در پی رخ می دهند و سالک را بیش از پیش در فضای ایمانی قرار می دهد، ایمانی از جنس ایمانی که حضرت سجاد این طور از آن صحبت می کنند. خیلی این تکش بر همه عجیب است این واقعا جملات حضرت. شما اصلا باورتون میاد میشه یه آدمی اینجور بشه که همه بلاها سرش بیاد، همه به قول معروف محرومیت ها سراغش بیاد و بعد بمونه در ایمان؟ چه ایمانی است؟ سخت است این واژه ها که من میگم کافی نیست. میخونیم: الهی لا قرنتنی بالاسفاد، یعنی خدایا اگه من رو به زنجیرها ببندی، و منعتنی سیبک من بین الاشهاد، و خلاصه بین بندگانت من رو و رسوا کنی و خلاصه گرفتارم کنی در اون زنجیرهای خودت، و دلل تو علا فضایهی عیون العباد و امرت بی الان نار، و منو بندازی تو آتش، و هلت بینی و بین الابرار. حالا در دعای کمل دیگه تا اینجا نمیای، میگوی اگه من تو آتشم بندازی بازم با احوا با مؤمنین باشم کافیست. میگه نه، کاری بکنی که بین من و ابرارم چی باشه؟ فاصله باشه. دیگه چی میمونه برای آدم؟ میگه ما قطعت و رجای من که یخته دقت بکنی چیست این، چی داره اصلا، چطوره آدم های حرفا رو بزنن، یعنی چی میشه که یه انسانی تا اینجا اوج بگیره که متوجه باشه تا این همه محرومیت امکان داره، و در دل این همه محرومیت باز ایمانی در صحنه است. که عرض کردم این دعای ابو حمزه تمرین ایمان است، آدم یه چیزی را حس میکنه در پیش میاد. ببین دوباره خب گفت و گفت و گفتن، بعد میفرماد ما قطع تو رجای من که، من ابدا امیدم از تو قطع نمیشه. من چرا؟ چون در یه ایمان هستم. پس ایمان اونیه که ایمان است، یا ایمان اونیه است که اگه خدا به ما محل بذاره ایمان است؟ دقت میکنید ما کجا قرار میگیریم؟ اینجا دیگه چی کار میخواد خدا؟ چه بلایی دیگه میخواد سر ما بیارد که اینجا نیست؟ همه بلاها را که سر ما میاره دیگه، مرا با زنجیرها ببندی، عطایت را از ما دور کنی، بندگانت را بکن که منو بیمحلی کنن. بعد میفرماد که ما قطعت رجائی من که و ما صرفت و تعمیلی للعف عن که، ابدا میلم به این که تو عف میکنی منو. عف میکنی یعنی چی؟ یعنی میبری عقب صحنه را که من باز در پیش تو خودم را در همه ابعاد حس کنم. اینجور میفهمم. من حاشیهش اینو نوشتم: زیرا در ایمانی حضرت حاضرن که حاصل حضور خودشان از نزد خود. این خوبه. یعنی ایمان واقعی اینه که ما همین که در پیش خودمون این همه امید نسبت به حضرت حق داریم، این ایمان است. خب حالا مگه تمام عالمم اگه با ما بد باشد، خب بازم ما در ایمان خودمون هستیم. اگه تمام سختیام سراغ ما بیاد، خب بازم در ایمان خودمون هستیم. پس ما در ایمان به معنای خاص خودمون رو داریم دنبال میکنیم. وقت همین که سعدی هم اینجا میگه که قشنگ میگه، میگه اگه دیر اومدی ولی خوب اومدی، زودت دیر آمدی ای نگار سرمست، زودت ندهیم دامن از دست. بالاخره چی برای سعدی پیش اومده است که حالا اینجوری با حضرت معبودش صحبت میکنه؟ چه اندازه از رخ برتافتنهایش خون دل خوردیم. نه، ایمانی که انسان را از حال به مقام سوق میدهد و فضل خداوند را به ظهور می آورد در همین رابطه است. و حضرت سجاد هم حالا داره. پس اول این مشخص شد که باشه، ما عرض کردم این خون دلهایی که آدم گاهی میخورد که به قول خود رفقا میگن که حس میکنیم که دیگه هیچی از ایمان دستمون نیست، خود همین ایمان است که میفهمی هیچی از ایمان دستت نیست. خب آخه کافرها که این دیگه حس ندارن که، پس فرمز یه چیزی است این. آقا کافرها که ایمان دست هیچی ندارن، هیچ ایمانی ندارن، خب چی دستشونه؟ هیچی. اما این که مؤمن میفهمد هیچی دستش نیست، یعنی یه چیزی دستش است که حس میکنه هیچی دستش نیست، این خودش ایمان است. میخونیم حضرت سجاد با حضرت رب العالمین میفرمان: فانت اهل ان تجود علینا و علا مذنبین به فضل سعتک. تو خداوندا چنین هستی که اهل بخشش به ما هستی و بخشش به گناهکاران، به اعتبار اینکه ما گناهکاریم. خب حالا اینجا خیلی هنوز بحث موند، این گناهکاری یعنی چی؟ من میخونم ببینم میتونم آروم آروم دیگه بحثا جمع کنم. اینجور نوشتیم که گناهکارانی که خودشان برای خودشان مسئله شده اند. ببینید، یکی از مشکل ترین مسئله ای که برای انسان پیش میاد اینه که ای عجبا من چه کسم، ای عجبا من چه کسم. یعنی این خودش یه چیز شد، یه مسئله شد، خود ما برای خودمون مسئله شدیم. مثال قدیما یادم بود چند تا مثال، یه وقت است که شما خب قشنگ دارید آب میخورید، وقتی که آب میخورید، خب آب میخورید، اما یکی بیاد بگید که داری آب میخوری، این دیگه چی بود گفتی؟ اگه یاد باشه داستان مولوی خیلی قشنگه که خیلی عالی بحث کردیم، قدیما مفصل بحث شد که میفرماد که کرهه با اسبه داشتن تندتون میرفتن که برن آب بخورن. خب این کره اسبان شیطونن دیگه، تندتون بیشتر شیطونی میکردن. رسیدن دم اون نهر رو، کره اسب سرش کرد تو آب، شروع کرد آب خوردن. بیچاره این اون کسی که بهش میگن مواظب این اسب اینا بود، شروع کرد سوت زدن. کره سرش بالا آورد، به مامانش گفت چیکار انجام میکنه؟ گفت میخواد ما آب بخون، تو کار خودت بکن. آب روان، غیر شعر یادم بیاد، گفت این آب روان و ما عمرمون داره میره، تو محل به این نگذار، این فکر میکنه ما برای این آب میخوریم، ما خودمون داریم آب میخوریم. شهر کهریزی، کهریز یعنی همون آب میریزد از کوه را، تو بر وی بتاب، تو خودت را هوا، تو پیش این باش. این اینا کار افزا و خیلی قشنگ میگه، میگه کار افزا تو دنیا خیلی زیاد هست. ایمان کدومه؟ ایمان اونیست که ما نسبت با حقیقت رابطه داریم. بیا میخوام یه چیزی یادت بدم و تو بهتر بشی، بابا بذار کار خودمونه. پیغمبرها خیلی عجیبن با بقیه. پیغمبرها اومدن تا ما در پیش خودمون دیگه خودمون مسئله با خودمون نباشیم، خودمون خودمون باشیم. جهان مدرن، حالا نیا دیگه وقت شما رو میگه، جهان مدرن مشکلش همین شد. ببینیم مثلا تو قرآن داریم، عرض شد اینا رو تو بحث قرآن، و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها. نفس سوگند به نفس و اون تعادلش داره با خودش زندگی میکنه، فالهمها فجورها و تقواها. خب حالا قد افلح من تزکا یا زکاها، اونی که این نفس رو که پیش خودش هست رو هی میپرورونه با دفع موانع. این که انسان حس کنه که خب حالا من چی، همین که پیش میاد براش خودش، برا خودش، این یه حجاب میشه. حافظ خیلی خوب میگه حجاب خیش، حجاب راه توی حافظ از میان برخیز. خیلی عالیست. اینا رو یه زمانی باید نشست دوباره بحث کرد. حالا رو این فقط این سوال براتون هست، این مذنبین به چه معناست؟ گناهکارانی که خودشان برای خودشان مسئله شدن به آن معنا که نمیدانند در چه ایمانی حاضرند. بابا تو در ایمان بودی، این تو دا بی خود سود میزنی، این داره کار خودش هم میکنه. ما در ایمان خودمون بودیم، ما مادران پدرانمون سالها در ایمان خودشون زندگی کردن. حالا بشر میخواد بیشتر بداند، خیلی خوبه، اما این بیشتر بداند به معنای این نیست که همطور برای خودش مسئله بسازد. بگذاریم. به آن معنا که نمیدانند در چه ایمانی حاضرند، ولی با این همه در خطاب به حضرت محبوب عرضه میدارند. میگم یعنی حضرت از چی میخوان فرار کنن؟ این که با بی خودی تو این شعرم خوبه، اینجا به نظرم بتونه جواب بده. گفت لیلی را خلیفه، گفت لیلا را خلیفه، کان توی کس تو مجنون شد پریشان و قوی. تو کجا چه مهمه که مجنون اینقدر دیوونه تو شده؟ کس تو مجنون شد پریشان و قوی، از دگر خوبان تو بهتر نیستی. گفت رو رو، چون تو مجنون نیستی، با خودی تو، لیک مجنون بی خود است. در دیار عشق هوشیاری بد است. این هوشیاری اینجا یخت اصطلاح. من برداشتم این است که حضرت همین که این که گناه نیست، اما برای اینا در دیار عشق هوشیاری بد است. این که تمام وجودشون توجه به خدا نباشه، همین هم احساس میکنن که گناه کردن. باز داریم دیگه، اصلا داریم اینا، که همین که آدم حس کنه که انگار خودی در وسط داره، میخواد از این فرار کنه. اولیای الهی از همین هم فرار میکنن. حالا جهان مدرن عکسش شده است، بهش میگن انسان سوبژه خودش شده، محورش خودش شده است. این جهنم میاره برای آدم. حالا روی اینا فکر کنید، وقت جمله حضرت ببینید، تتحبب و الینا به نعم و نعارضو که به زنوب، خیرو که الینا نازل و شرنا الیک ساید. میگه مهر میورزی به ما، مهر ورزی داری به ما با انواع نعمتایی که کردی. نعمت از این بیشتر که آدم حس میکنه که این حرص اهل دنیا رو نداره. واقعا شما از این بیشتر که آدم حس میکنه که ثروتمندترین آدم دنیاست. یادم آیت الله جوادی حفظ الله بالا منبر، خودم گوش دادم، فرمودن امروز ثروتمندترین مرد دنیا بهجت است. این خود لغتشون. خب واقعا هست یا نیست؟ خب این کجا؟ خدا را شکر که ما اینقدر ثروتمندیم. خب این کجا و اون حرص اهل دنیا؟ بیچاره ولاد این دیاره. خیلی قشنگ است. تتحبب و الینا به نعم، که خدای من اینا با خودم چی کار کنم، و نعارضه که به زنوب، تو تمام وجود تمام الطاف ده به من دادی تا من دیگه توجه به تو نداشته باشم. خب ما در احوالات بزرگانم همینا داریم که حتی اومد میگه ما که اصلا تو رو کی تنها گذاشتیم که تو الانه این از همه بهتر دلطور نیست بگیم، مرحوم علامه طباطبایی در این دیگه میفرماند که نشسته بودم پشت میزم، اوشون یه نتیجه دیگه میگیرن، این نتیجه‌ام که من میگیرم توش هست. فرمودن که در نجف نشسته بودم پشت میزم، داشتم مطالعه میکردم، چیز مینوشتم. در تبریز اومدن روسا تبریزا گرفتن پیشه بری اینا، ایشون یه زمینی تبریز داشتن که در این زمین میکاشتن، یه مقداری برای اینا مواجب میفرستادن. گفتم خب حالا که دیگه ما که دیگه حالا پچه کار کنیم، ما حالا بلاخره باید یه چیزی برسد، مثل حالا نبود که شهریه به کسی بدنده. گفتم تو داشتم فکر میکردم، بعد دیدم که در خونه رو میزنن، ناشا بلدین میخوام نتیجه دیگه بگیرم. گفت رفتم دم در، دیدم یه آقایی قد بلندی اومد و گفت که من شاه حسین ولی هستم. نگاهشن که همچی شاه هم نیست ظاهرش، شالا انشاءالله تبریز مشرف شدید سر مزارش برید، خیلی عزیز القدرت. حالا اوناشو کار ندارم. بعد میگن که بهم گفت که پروردگارت سلام بهت میرسونه و میگه این 18 سال که مهمان ما بودی کی ما تنهاد گذاشتیم که حالا درس فکرت از درس بیرون اومده، فکر مواجبت هستی اینا. ایشون میگن بعد رفت نگاه کردم در محکه پشت میزم کی بود، رفتم در، ایشون میخوان اون نتایجه بگیرن که متوجه شده بودن که یک کشف درونیست و این داستان شاه حسینه، ولی ناشاله کار نده. بعد من همینا میخوام بگم در واقع خداوند یه تذکری به ایشون دادن که ما کی تو رو تنها گذاشتیم. بنابراین همین که همین گناه حساب میشه در دیار عشق، اینم گناه است که تو چی کار داری به این؟ تو کارتو بکن، کارساز ما به فکر کار ماست، فکر ما در کار ما آزار ماست. من ازش این میخوام نتیجه رو بگیرم، تتحبب الینا بنعم و نعارضک بالذنوب. این چه نوع ذنوبی است؟ اینم ذنوب است که علامه طباطبایی بگن خوال شهری از کجا میاد بر اهل البیت که این پیش نیامده است، مواظبند نگهبانند که تا اینجا هم خودشون را نگهبانی کنن. اینا داریم به قول جناب ابن سینا، اولیای الهی مواظبند گناه نیاد، پس استغفار اونا لرفع است، ببخشید لدفع است که نیاد، استغفار ما لرفع است که حالا که غلطی کردیم خدایا ببخش. یعنی ابن سینا اینه خیلی خوب متوجه است که پس راز استغفار، راز این جملات حضرت سجاد چیه؟ مواظبند که این خطر براشون نباشه. ولی عرض کردم بازم باید عرایض داشته باشیم که ایمان بدون خطر نمیشه، ایمان بدون خطر ایمان نیست. میخونیم با هم، خیرک الینا نازل و شرنا الیک صاعد. بر همین بعد ادامه شو ببینید، یه فرق بینی و بین ذنبی المانع لیف من لزوم طاعتک. پس خدایا بین من و گناهی که مانع طاعت تو میشه فرق. یعنی در واقع این همون معنای حفظ ایمان است. میگی که خدایا یه طوری نشد که این چیزی پیش من بیاد که من تمام وجودم به افق حضور تو کم بشه. ما این طور ادامه شد بعد ترجمه را نگاه کنید، ایمانی که متوجه حضور گناه به هر معنایی که گمان کنیم هست، ایمانی که گناه را حاضر می‌یابد و چون بید بر سر آن می‌لرزد. زیرا این قصه ایمان است که چون بید بر سر آن باید لرزید، و این غیر از بگه بلده، و نه به صرف اطلاعات و مفهومات و باورها نسبت به حقایق که اینا دینداری نیست، اونا هم در جای خودش لازم است. به نظرم همین اندازه کافی است که آروم آروم رسیده باشیم به یک حضوری که حداقل ایمانی که خدا بهمون داده است را بشناسیم. ایمان از طرف خدا اومده است. شناختن ایمانی که خدا داده است خیلی خوبه. و حالا از اینجاست که حالا به نظرم اگه با همین حسی که برای رفقا پیش اومد، حالا با قرآن را، حالا مثلا اینقدر هی به ما میگن در ماه رمضان قرآن بخونیم، آیا قرآن برای این حس ایمانی است که داریم ما میخوایم تجربه بیشتر بکنیم یا تجربه کنیم؟ یعنی حتی ما قرآن میخونیم برای اینکه تجربه کنیم، آیا همینه؟ یعنی این که من در نسبت با قرآن در پیش خودم میابم خود همین ایمان است، یا نماز یا عبادات دیگه، این خیلی چیز خوبی است. و انشاءالله این حضوری است، حضوری که ما برای فردا و فرداها نیاز داریم. از حضرت رب العالمین پروردگارا نسألو که و ندعو که یا الله، پروردگارا لطف و کرمت را در حفظ ایمانی که به ما عطا کردی از ما مگیر. و صلی الله علی محمد و آل محمد.